بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب جلد 3 صفحه 231. سابقاً رسیدیم به نظرم از بیانیگان دوم. سابقاً نماد پر ابهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار روز به روز برجسته‌تر شد. در تمام این 40 سال تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار می‌رفته است. قدرت‌های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست‌اندازی به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانستند، در برابر ایران اسلامی و انقلابی اعتراف به ناتوانی کردند. ملت ایران در فضای حیات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از آن هم تا امروز از سلطه دوباره قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند. جوانان عزیز، اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در گذشت 40 ساله انقلاب اسلامی است. انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیش بردان بردارید. محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر سیاسی در منطقه و دارای منطقه قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت‌های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش‌ها و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهادگیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌های از تاریخ 40 سال نمی بود که متأسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت. ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبروس، اما با تفاوتی کاملاً معنادار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارو شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. صلوات
الله و سلام
خب آقا، این برای امسال ها، این از هر سال نیستش. شب نشستن این رو نوشتن و خدا کنه بوم نشه برای سال بعد بمونه این. نه نه، اون برای پارسال بودش. کاغذشی نمیدونم ها، نوشته که برای پارسال بود. خب ببینیسیم، هرچند سخته ولی خب نه خب بنویسی هم همچین آقای جامعی سلام علیکم. آقا شرمنده ما امروز میخوان تخته بنویسیم دیگه.
بله؟
انشالله انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این هم یه مروریه از بحثایی که تو فرض تعذر مس تا الان مطرح شده، هم روند بحث شیخ تا آینده این مبحث یه مقدار روشن میشه. خب این جهت اولی است که بحثش گذشت که در فرض تعذر مس ما بگیم که آقا یه انقلابی اینجا رخ میده و این شیء اصلا میشود قیمی، یا اینکه نه بگیم آقا جهان بین الحقه این منوط به مطالبه مالکه، تا مالک مطالبه نکرده شما قیمت رو بخوای بدی لازم نیست او بپذیره. تازه وقتی هم که مطالبه کرد شیخ گفتش که قیمت اون موقع رو شما نباید حساب بکنی یوم المطالبه، همون روزی که میخوای ادا بکنی اون رو باید ملاک قرار بدی، تا اون لحظه‌ای که ادا نکردی هنوز این مثل در ذمه شماست. جهت دوم اینه که من اینجوری تعبیر میکنم، قیمت معیار کدام است؟ قیمت معیار کدام؟ این بحثی کردیم سر همین بود آقا کدوم قیمت. حالا شما میگی آقا ادای قیمت، ولی کدوم قیمت؟ احتمالات مختلفی رو قواعد علامه مطرح کرده بود، شیخ هم اینها رو ذکر کرد. جهت سوم محل نزاع عذر تاره است، یعنی عذری که آرز میشه. از اول اینجوری نبود که من نتونم مصر رو بدم، بعدن دیگه عاجز شدم و متعذر شد اعواز رخ داد. عذر ابتدایی در ادای مصر، چهارم جهت چهارم بحث منات اعواز اعواز در کدام مکان است. بلد تلف، بلد مطالبه، اعواز کجا رو شما میخوایی ملاش قرار بدید؟ پنجم کیفیت تقویم و قیمت گذاری به چه نحو باید باشه. ششم جواز مطالبه حتی اگر در بلد تلف عین مثل وجود نداشته باشد. نمیتونم اصلاح کنم اگر ادبیاتی اینو این اگر اول باشه که در بند تلف اون مثل وجود نداشته باشه، آیا این به منزله اعواز یا نه جواز مطالبه هست به لحاظ اینکه در شهرهای دیگه این امکان وجود داره که تهیه بشه این مثل. جهت هفتمی که شیخ بحث میکنه که جهت آخره، بررسی فرض سقوط مثلی. سلام علیکم. از شما دارم. از مالیت شما هم میگید آقا مثل رو بدید. خب حالا یه موقع است مثل اصلا از مالیت افتاده، این کفایت میکنه که ما مثل رو بدیم یا نه؟ خب این چند جهتی است که مرحوم شیخ تو این مبحث دنبال کرده. حالا ما این بحث خودمون رو ادامهش رو پی بگیریم، ببینیم امروز رو کجا میرسیم. فکر نمی کنم خیلی بتونیم امروز پیش بریم. شیخ میفرماید که مقتضای اطلاق کلام فقها، کلام فقها چیه؟ در مثلی ضامن مثل هستیم. مقتضای این اطلاق چیه؟ اینه که مثل در ذمه باقی است و فقط جمعاً بین الحقین. اگه ماژیک بهتری باشه یوم الادا کجاست؟ فعلا که این بهتر. حالا ببینیم یوم الادا قیمت محاسبه می شود. از طرف دیگه مقتضای اطلاق ادله زمان اقرب الاتالف است. آقا متشکرم ازتون. یعنی اگر مثل متعذر بود، حالا این تعذر چه ابتداءن باشه، شیخ اینو قبلا گفت، چه حالا به تعبیر من استدامتن، اول میتونستن مثل رو بدن ولی متعذر شد نایاب شد، باید قیمت داده شود از همان زمان که می شد. یعنی یوم التعذر اینجا از اون عبارت چالشیه. البته قیمت وصف عین است. شیخ میگه آقا این عین، ببینید یادتون باشه شیخ احتمالات ثبوتی که مطرح کرد تو کلام علامه بود، خب یه فرضم این بود که آقا خود عین دیگه میشود قیمی، نه اینکه مثل میشود قیمی. قیمت رو وصف مثل نگیریم، قیمت رو وصف خود عین بگیریم، البته در طول مثل، یعنی در مرحله اول اگر مثل ممکنه است، خب میگه آقا این عین مثلی است. وقتی که مثل ممکن نشود، حالا این دیگه فرق نمیکنه، میگه چه ابتداءن مثل ممکن نباشد چه در استدامه مثل ممکن نباشد، این عین دیگه شد چی؟ قیمی. البته قیمت وصف عین است نه وصف مثل. توجه شود که یوم التعذر از حیث اولین زمان قیمی شدن ملاک قرار گرفته است، نه از این حیث که قیمی بودن را وصف مثل بدانیم. البته یه مطلبی هم اینجا شیخ گفته، آره من تو این کاغذ نیاوردم، اونم مطلبی است که چون در صفحه 232 با این تعبیر میگه، من عین عبارتشو مینویسم، ایشون میفرماید که با توجه به این نکته ما اینجوری میتونیم بگیم این فعل القول به اعتبار یوم تلف فلقیمی توجه مختار هل هلی، درست نیستن؟ بله مختار هلی رو هم تو پاورقی کتاب گفته، قبلا هم داشتیم که ثمن المثل یوم الاعوازه، قیمت یوم التعذر. اینجا مرحوم سید خیلی اشکال کردن به شیخ، توضیح میدم اینا رو. همین مسئله همینه، یعنی همین مشکله رو مطرح کردن یه ده و اشکال کردن به شیخ. این توضیح میدیم، اینا رو بنویسیم، ما اینا رو همه رو توضیح باید بدن. خب اینو پاک کنم آقا. ببینید شیخ میگه که اینو قبلا داشت، یا فقها گفتن که آقا در مثلی شما زامن مثل. ایشون میگه خب پس اون چیزی که در ذمه من هست مثل، به صرف این که متعذر شد این دلیل نمیشه که ذمه من دیگه از اون مثل ساقط بشه. مثالم زد برای تقریب بزن، گفت الان یه نفری مدیونه، حالا نمیتونه دینشو ادا بکنه، این معناش اینه که آقا دین ساقطه؟ اصلا به این معنا نیست. لذا ایشون میگه خب جمع بین الحقین و یوم الادا شما
میخوای حق مالک رو بپردازی، از طرفی ضامنم خب نمیتونه مثل رو تهیه کنه، میگه حالا قیمت الانو بده. ولی از طرف دیگه ایشون میگه که اون ادله زمان که میگفتش که آقا شما ضامنید، مقتضای اطلاق اون، حالا من نمیشم اطلاق، منظور همون صحبتایی که با هم دیگه کردیم دیگه، مثل اطلاق مقامیه مثلا و آقا ضامن، اینه که آقا اقرب الی طالب رو باید بگیم. میگیم خب اقرب الی طالب یعنی چی؟ ایشون میگه که خب اگر یه چیزی متعذر بود، مثل متعذره، حالا یه موقع ابتداعا متعذره، اونجایی که ابتداعا متعذره یعنی چی؟ یعنی قیمیه دیگه، از همون اول قیمیه. یا نه مثل بحث ما که نه، یه عذر تاریخیست اتفاق افتاده، استدامتا اینجوریه، خب باید قیمت ادا بشه. بعد ایشون میگه که خب از همون زمان که قیمی شد یا همون تعذر، میگیم آقا تو باید دیگه چیکار کنی؟ قیمت رو بدی. قیمت رو هم میگه من وصف عین میگیرم، وصف مثل نمیگیرم، وصف مثل نمیگیرم، خود این عین دیگه قیمیست، مقتضای اطلاق اون ادله زمان اینه. چرا؟ دقت کنید، ایشون میگه آقا عرف میگه من مهم اقرب الی طالب است برام، هر چی حرف دیگه سو بذار کنار، فقط اقرب الی طالب برام مهم. الان تو این شرایط اقرب الی طالب چیست؟ الان تو این شرایط شما ضامن چی؟ قیمت همین الان که متعذر شد دیگه، اقرب الی طالب الان همینه. حالا یعنی پس من یوم التعذر رو از حیث اینکه آقا اولین زمانی است که قیمی شدن دیگه ملاک قرار گرفته، آقا الان میگیم که قیمی شد همین الان یوم التعذر است، نمیخوام قیمی بودن و وصف مثل بگیرم، که اون بحثایی که مطرح میشد میگم آقا مثل رو قیمی بگیریم بعد بیان ببینیم ملاکمون تو قیمی چیه، اگر یوم التلف است باید تلف مثل رو لحاظ بکنیم، که اگر وصف عین بود میگفتیم چی؟ تلف این رو باید لحاظیم. دقت کن اینجا یه حرفی زده شیخ، دقت کن اینجا بزنگای بحثه ها، حالا قضاوت دیگه با خودتون، ما ان نقال کلبقال، ما فقط نقل میکنیم. ایشون میگه که اینایی که تو قیمیات میگن یوم و تلف تو ما نهنفی الان باید چیکار بکنن؟ ایشون میگه که آقا به نظر ما اگر ما در قیمیات گفتیم یوم التلف، فرمایش مرحوم ابن ادریس اینجا وجیش میشه. ابن ادریس چی میگه؟ یا قیمت یوم التعذر ملاک است، قیمت یوم التعذر ملاک است. ما اگر بخوام یه وجهی برای این حرف ابن ادریس مطرح بکنیم، راحت میتونیم بر اساس این روند حرف ابن ادریس رو توجیه کنیم. چرا؟ چون میگیم آقا مقتضای اطلاق مقامی ادله زمان این است که شما اقرب الی طالب را نسبت به آن مسئولی، تو ضامن اقرب الی طالبی. اولش اقرب الی طالب مثل بود، تو اون عذر چی؟ عذری که طارع بود، چون از اول که عاجز نبودی، بعدن یه عذری پیدا کردی متعذر شد. تو اون لحظه‌ای که این مثل متعذر شد، قشنگ دقت کن، تو اون لحظه‌ای که این مثل متعذر شد، نایاب شد، اعواز رخ داد تو بازار، تو اون لحظه شما بعد ازت بپرسیم اقرب الی طالب چیه؟ چی آقا؟ قیمت. اقرب الی طالب قیمت. بعد میگیم خب یوم التلف رو ما ملاک قرار دادیم تو قیمت، یوم التلف. خب شما میگی آقا من روز تلف رو ملاک قرار دادم، این خب نمیسازه که شما اینم که داری وصف عین میگیری، پس باید روز تلف شدن عین رو ملاک قرار بدی، نه روز تعذره. مثل رو. این اشکالی است که بسیاری مرحوم سید و برخی دیگر، فقط مرحوم سیدم نیست، اینا اشکال کردن به شیخ انصاری که آقا شما میگه آقا بنابر قول این که در قیمیات یوم و تلف ملاک است، این قیمت هم که داری وصف اینی بودن رو داری وصف این میگیری، پس روز تلف این ملاک. با این تقریبی که ما ذکر کردیم یه مقدار میشه از شیخ دفاع کرد که شیخ میگه آقا ببین، اصلا بعضی ها اینجوری دفاع کردن از شیخ، گفتن که شیخ میگوید، یعنی در دفاع از شیخ، حالا اینا قضاوت با خودتون روش باید دقت کنید بخته بشه ببینید حق با کیه، میگن آقا تلف این به وصف کونها قیمیه، این ملاک، تلف این به وصف کونها قیمیه، ما هر عینی رو که نخواستیم، یا یه عینی که قیمی شده، خب عینی که به وصف کونها قیمیه، اینو باید مد نظر قرار بدی. کی این عین به وصف کونها قیمیه است؟ کی این اتصافه کی رخ میده؟ یا متعذر اینجوری اصلا دفاع بکنن. حالا یه قضاوت با خودتون روش تأمل بکنید. من حالا عرضم اینه که حرف شیخ خلاصه یه حرف وجیهیه، حالا ولو ممکنه انقلتی هم بشه درش، یه حرفی نیستش که مثلا ما ببینین خیلی آخر راحت اشکال کردن، گفتن آخه این یه چیزی نیستش که از دید شیخ مخفی بمونه، که من وقتی داشتم تقریب میکردم قشنگ تو ذهنتون میومد که آقا شما میگی این این قیمیست، بعدم یوم تلف، خب قاعدش اینه که بگی تلف این، خیلی واضحه. این نشون میده که شیخ عنایت داشته به این مطلب و بعید نیستش که توجیهش هم همین باشه با توجه به تعابیری که خودش آورده. یا من اقرب علت طالب برام مد نظره، اقرب علت طالب در اون زمانی که یوم التعذر است قیمت است، یعنی قیمتی که قیمت همون یوم التعذر، یعنی به محض اینکه این مثل متعذر شد این قیمت میاد به گردن شما. ببین شیخ میخواد بگه که شیخ انگار میخواد بگه که به دید عرفی، عرف فرقی بین تعذر ابتدایی و تعذر تارع نمیگذاره، اینو وصف عین میگیره، یعنی میگه آقا این عین دیگه قیمیه، از این بعد این عین دیگه قیمیه، خود عینه قیمیه. نه در چه از میکنم من فکر کنم یه اشکال دیگه میخوایم بکنیم، شاید این اشکال یه مقدار قوی تر باشه و اون اینه که خب به من اشکال کنید و این اشکال جا داره، ممکن حالا بتونیم دفاع کنیم ولی بالاخره اشکالیست که جا داره، و اون اینه که خب اگر شما هی میخواید بگید اقرب علت طالب، اصلا دیگه چی کار دارید؟ ملاک ما در قیمیات یا متلف از یه روز دیگه ایه، مهم نیست دیگه. شما هی میگی آقا اقرب علت طالب، یا اقرب علت طالب الان چیه؟ چی اومد به ذهن شما؟ تو اون لحظه که این مثله از بین رفت، آقا این قیمت اومد به ذمه شما دیگه، حالا هر ملاکی هم میخواید داشته باشی، اصلا به اون ملاک ما کاری نداریم، استظهار ما از ادله این است اقرب علت طالب. حالا این روش فکر کنیم، نه ملازمه که نداره، من ممکنه بگم آقا این عین قیمی است، از این به بعد دیگه این قیمی، این لحظه قبلش که دیگه قیمی نبود، که اون زمانی که تلف شد که قیمی نبود، که غیر عرفیه بگیم آقا اون زمانی که تلف شد قیمی بود، قیمی نبود که، الان تازه قیمیه. همون تعبیری که بعضیا گفتن، هدایت طالب فکر کنم گفته آقا ملاک عین است به وصف کونها قیمیان، نه اینکه تلف این ولا بلغ ما بلغ هر جوری. بابا اون زمان که تلف شد که آخه این نبود که، مثلی بود. حالا
یه داماش همان بنویسم هست.
حالا شیخ میگه اگه تو قیمیات ما بگیم آقا ملاکمون اعلال قیم است، از اون زمانی که قصد صورت گرفته تا اون زمانی که تلف شده اینه، خب اگه بخوایم اینو شبیه سازی بکنیم میشه چی؟ میشه اعلال قیم، در مقام میشه اعلال قیم از قصد تا یوم و تعذر. بعد ایشون توضیح میده، توضیح مطلب. پس مدعا اینه که اگر ما ملاکمون تو قیمیات علل قیم از قصد تا تلف باشه، تو ما نهنفی که یه عذر تارهی رخ داده و من دیگه نمیتوانم متر رو بدم، و گفتیم که آقا دیگه اینجا ما میگیم چی؟ میگیم این شد قیمی، از این به بعد دیگه این شد قیمی، باید بگیم علل قیم از زمان قصد تا یوم التعذر. حالا چرا؟ ایشون می نویسد میگه که در فرض بقاء عین، اصلا اینا رو شیخ نوشته ها، حالا ما میگیم می نویسد کسی نگه واسه میگیم می نویسد.
اینجا از اون جاهایی است که خیلی واقعا فهم عبارات و تصورش مشکل. پدر جای دیگه میخوره. مگه امتحان شفایی هم میگیرن هنوز؟ مدرسه میگیره؟
ها مرکز مدیریت چی میگم به جدن آها مدرسه اینجور اسکوش شما امتحان داری ویدا اونا گرده بر خوش گرفتن چی؟ جدن؟ نه دیگه اگه گرده واقعا میگم باید یه جوری باشه که اینجوری باشه یه طرفه نباشه خیلی مندمج صحبت کرده یعنی هنو بارد جهت سوام هم نشدیم هنو تو هم ادامه بس خودمونیم خب شیخ میگه که اگر ما تو قیمیات گفتیم که علی القیام از یوم الغصب تا یوم التلف ملاک نتیجهش این میشه که علی القیام از غصب تا یوم التعذر البته تو ادامه که تفصیلش رو بیان میکنه نشون میده که نه این یه چیزی نیست شما بتونیم روش پافشاری کنیم بر اساس این که چه مبنایی رو اتخاذ بکنیم ممکنه خروجی فرق بکنه حتی تو همین فضاها توضیحی که ایشون میده ایشون میگه که اگر عین باقی باشه این باقی باشه یادتون قبلا بحثشو داشتیم که شما میگفتین آخ خب این عینه نمیدونم نوسان قیمتی میکنه امثاله هم شیخ میگه آقا همین عین رو به طرف برگردونید کافیه ولو اینکه اون زمانی که دست شما بود اگر مثلا اینو به اون میدادی این میتونست به یک قیمت بالایی بفروشه الان قیمتش تنزل پیدا کرده در فرض بقای این ارتفاع قیمت متدارک است با ادای عین دلیلم ذکر نکرده ها ما خودمون وقتی که تبیین میکردیم اینها رو در حقیقت ریشه در اون ذهنیات عرف گرفتیم گفتیم به خاطر اینکه عرفی ارتکازاتی داره و میگه که خب آقا این که آقا من با این چه میکردم چه میکردم اینها ملاک نیست آقا مال تو الان دارم به برمیگردونم حالا و اگر ادای این متعذر شود خب ادای این که متعذر بشه ضامن ارتفاع قیمت هستی میگیم خب آقا اینو که الان دیگه نمیتونی بدی اینو که نمیتونی بدی قیمت رو برای چی ضامن نباشی اگر ادای این میکردی میگفتیم تو شیکم اون متدارکه اون ارتفاع قیمت الان چیزی نداره که بگی آقا این تو شیکم اون متدارکه خب حالا در فرض تعذر مثل نیز، که الان بحث ما تعذر مثله، بگیم ضامن ارتفاع قیمت هستیم. چطور در فرضی که اداء عین متعذر میشد میگیم ضامن ارتفاع قیمت هستیم؟ اینجا هم که تعذر پیدا کرده خود مثل، بگیم ضامن ارتفاع قیمت هستیم. حالا بله، اگر ادای مثل ممکن باشد، مثل اونجایی که ادای این ممکن بود، گفتیم تو شیکم این ارتفاع قیمته چی میشد؟ حساب میشد. میگفتیم آقا همین دیگه بسه، چیز دیگه لازم نیست. اگر ادای مثل ممکن باشد، ارتفاع قیمت متدارک محسوب میشود. حالا نتیجه این حرفا چی میشه؟ شیخ میگه آقا نتیجهش این میشه، در فرضی که عین و مثل هر دو متعذر باشد. چون اگر عین متعذر نیست، خب اون ارتفاع قیمت متدارک. مثل اگر ممکنه پرداختش، خب بازم اون ارتفاع قیمت متدارکه. ولی فرض کن آقا نه عین نه مثل، هیچ کدومو نمیتونی تحویل بدی و ادا کنی، معن متعذر است، اون وقت اینجا ارتفاع قیمت چی میشه؟ مضمون خواهد بود. حالا اگر ما گفتیم مجرد تعذر مثل موجب سقوط مثل از ذمه میشه، مثل تلف عین که موجب سقوط چی میشه؟ ادای عین میشه. شما اگر عین باقی نباشه و از بین بره، دیگه ضامن عین که نیستی که بگی آقا من مکلفم به ادای عین. اگر گفتیم در مورد مثل هم همین رفتار رو میکنیم، وقتی که مثل متعذر شد، چطور وقتی که عین متعذر میشود دیگه تو ذمه شما عین نیست؟ بگیم آقا با تعذر مثل هم دیگه چی شد؟ این در حقیقت مثل دیگه ساقط شد از ذمه. اون وقت نتیجه این میشه، بگیم آقا شما پس ضامن قیمتی دیگه. ضامن قیمت از چی؟ از همون زمانی که غصب کردی تا زمانی که یوم التعذر است. اون زمانی که این عین رو غصب کردی شما ضامن بودی و این ارتفاعات قیمت رو هم گفتیم همه رو باید چکار کنی؟ نسبت بهش مسئول باشی. تو نسبت به همه این نوسانا مسئولی، نمیتونی بگی به من چه ربطی داره قیمتش رفته بالا. خیلی خوب، میشه از یوم الغصب تا یوم التعذر. ولی شیخ میگه که آقا اگر گفتیم که مجرد تعذر مثل رو ما نمیایم مثل تعذر عین باش برخورد کنیم، تو تعذر عین میگفتیم به محض اینکه عین متعذر شد شما دیگه عینی اصلا بر عهده‌ات نیست، چون عین رو وقتی میگن آقا بپرداز که باشه، نباشه دیگه عینم که به ذمه نیومده که. اگر گفتیم مجرد تعذر مثل شبیه تلف عین نیست، که شق دوم میشه، این مبنای دوم میشه که بگی مجرد تعذر مثل مانند تعذر عین نباشه، اون وقت نتیجهش این میشه که حتی بعد از تعذر مثل هم ضامن ارتفاع قیمت هست. فرق این با بالا این میشه تو این مبنا، اینجا میشه حد یقفش. چرا؟ چون وقتی که دیگه به یوم التعذر رسید، دیگه مثل گردن شما نیست که، دیگه ساقط شد کلا. ولی تو این مبنای دوم چی؟ تو این مبنای دوم میگیم نه آقا، مجرد تعذر مثل که مثل تعذر عین نیست که، حتی بعد از تعذر مثل هم شما ضامن ارتفاع قیمت هستی. نگو آقا اون لحظه‌ای که مثل متعذر شد، این مثلا فرض کن منحنی به اوج خودش رسیده بود اون زمان، فرض که میشه علف قیم همون روز، بعد بگی خب حالا مثلا من یه ماه بعد خواستم ادای دین بکنم، که تو این بازه یه ماه هم یه ارتفاع قیمتی رخ داده، بگی من دیگه نسبت به اون مسئول نیستم، که من دیگه نسبت به اون مسئول نیستم. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، یعنی چی این مبنا؟ یعنی که آقا این مثل هنوز به ذمه شما هست. چی شما مکلف میشی به این که ادای قیمت بکنی؟ یعنی بعد از تعذر مصر هم هنوز زامن ارتفاع قیمتی دیگه. اگر ساقط میشد خیلی خوب میگفت آقا ساقط شد تبدیل شد به قیمت، ولی این هنوز ساقط نشده. چون ساقط نشده اون وقت اون انتهاش میشه یوم الادا. حالا ریزکاریایی داره این که من تو عبارت انشاءالله اگر جلسه بعد برسیم که اینو تطبیق بدیم کلش رو اینها رو عرض بگارم. حالا یه فعلا انس ذهنی باشه با مطلب تا انشاءالله برسیم به تطبیقش. جد سبون فکر میکنم که بشه پس فردا دیگه جد سبون نمیست. صلی الله علی محمد و آله.